الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آخرین نص در زمینه یمانی را عرض می کنم، بعدم جمع‌بندی می کنم و نظر متواضعانه را عرض می کنم و بعدم منتقل می شیم به بحث نفس زکیه ان شاء الله. آخرین روایت مورد بحث، روایت فتن ابن حماد، این چاپ صفحه 253. از این روایت استفاده میخوان بکنن ممدوح بودن و مثبت بودن یمانی را. روایت منسوب به علی ابن ابی طالب علیه السلام. قال یبعث بجیش الى المدینه، یعنی سفیانی، فیأخذون من قدروا علیه من آل محمد، هر کس را که توانستن دستگیر میکنن، گروگان میگیرن. و یقتل من بنی هاشم، یا یقتل من بنی هاشم رجال و نساء. هدف بنی هاشم هستن، زن و مردشون رو تا اونجایی که بتونه به قتل میرسونه. فعند ذالک یهرب المهدی، ظاهرش این است که از کنانی در مدینه بوده. والمبیض من المدینه الى مکه، اوضاع خیلی به هم میریزه، سفیانی خیلی فشار وارد میکنه بر مدینه، بعد طبق این نسلی که به امام نسبت داده شده حضرت مهدی و مبیض، معلوم میشد که اگر مبیض مراد بله یمانی باشد، گاهی ازش تعبیر یمانی میشه، گاهی تعبیر مبیض میشه، گاهی تعبیر منصور میشه، خلاصه اگر مراد در اینجا یمانی باشد، یهرب با حضرت مهدی الى مکه، معلوم میشه که در کنار حضرت مهدیه، همون ادعایی که بعضی از معاصرین داره که وزیرشه، مشاورشه، نمیدونم بالاخره فرمانده نیروهای حضرت مهدیه. از این روایت بخوام استفاده کنم که در کنار حضرت مهدیه. فیبعث فی طلبهما، بعد سفیانی تعقیب میکنه، کسانی رو میفرسته که بالاخره دستگیر کنن یمانی و حضرت مهدی را. وقد لحقا بحرم الله و امنه، در حالی که اینها رفتن به مکه و در حرم امن قرار میگیرن. خلاصه این متن را روایت چندم میشه؟ دوازدهم؟ سیزدهم؟ سیزدهم روایتی است که روایت سیزدهم است که در متن یمانی به آن استناد کردند. خب ما اصلا اغماز میکنیم از خود مؤلف ابن حماد و از کتابش. گفتیم که خود شخصش از نظر ما چندان اعتباری ندارد، ما بحثش کردیم مفصل، فقط نسبت داده شده است به مرحوم ابن طاووس، اونم حرفش رو بیان کردیم و معلوم شد خود ایشون اعتماد نمیکنه. گفته است که مفسرین اهل سنت اعتماد کردن. حالا اصلا ما فاکتور میگیریم، کاری فعلا به شخص ابن حماد و خصوص کتابش نداریم، ما به سندش میخوایم سندش رو بررسی کنیم. ابن حماد میگه حدثنا الولید و رشدین، این دوتا از ابن لهیعه، عبدالله ابن لهیعه است. ابن لهیعه عن ابی قبیل، او شخصم عن ابی رومان، ابو رومان هم از علی ابن ابی طالب. ببینید خود محقق این کتاب ایمن محمد عرفه پاورقی میزنه، میگه اسناده ضعیف، سند این مشکل داره، خودش اهل سنت میگه مشکل داره. بعد میاد به خود ابن لهیعه گیر میده، میگه ابن لهیعه ضعیف و مدلس، میگه که ایشون تدلیس میکنه و وقد عنعنه، روایات معنعن غیر از روایات است که بگه حدثنا، اگر بگه حدثنا یعنی بالاخره خودش شخص را دیده و بلاواسطش نقل کرده است، ولی وقتی که معنعن باشه ممکن است در وسط یک شخصی افتادگی داشته باشه و این تعمد داره، چون افتادگی داره و تعمد داره میگه ان فلان. این آقا میگه مشکل این سند ابن لهیعه است. حالا من میخوام بعد از ابن لهیعه را عرض کنم، خود ابو رومان در هیچ یک از کتاب‌های رجالی و تراجم ما پیداش نکرد، نه شیعه و نه از اهل سنت. حالا اسم دیگه داشته باشد من نمیدونم، اگر واقعا ابی رومان از علی ابن ابی طالب نقل کرده باشد خب پس میشه جزء اصحاب حضرت. خب اصحاب حضرت به اقل باید در رجال شیخ، در قسمتی از رجال علامه که اسمای زیادی از اصحاب میبره، یا در اون جلد اول تاریخ بغداد و جای دیگه، من به نظر هرچی گشتم پیدا نکردم ابو رومان. حالا اگه پیدا کرد خبر میکنه. باز قبل از ابو رومان ابو قبیل تنها کسی که توثیقش کرده احمد و صحاح هم کسی ازش نقل نکرده جز ترمذی و نسائی. مراجعه کنید سیر جلد 5 صفحه 214. ابن لهیعه یا لهیعه را روش توجه کنید که اینها خیلی گیر میدن به ابن لهیعه. من نمیخوام ازش دفاع کنم، ولی میخوام ببینید گیر دادن به ایشون به خاطر چیه. این کتابی که دست منه، الکامل فی الضعفاء، ابن عدی جرجانی، اینم از قدمای اهل سنته، 277 دنیا آمده، 365 هم سال مرگش. این آقا اصلا اسم این کتاب ضعفا، کسانی را که ضعیف هستن، حالا گاهی هم دفاع میکنه، وجه ضعفشو نقل میکنه که چرا گفتن ضعیفه، نمونه روایاتشو میاره که میگه دال بر ضعفشه. در صفحه 450 اینا رو مراجعه کنید، صفحه 450 در شرح حال حی ابن عبدالله مصری یک روایتی از حی ابن عبدالله نقل میکنه، میگه که پیامبر اکرم در مرض و موت فرمودن، اینو خوندم براتون، فرمودن ادعو لی اخی، برادرم را بگید بیاد. فدعو له ابا بکر، سری رفتن خلیفه اول آورد. فاعرض عن، پیامبر رو برگرد صحبت نکرد. ثم قال ادعو لی اخی، دوباره فرمودن که برادرم را بگید بیاد. فدعو له عمر، فران رفتن پیداست یه جنیانی بوده، سهی رفتن جناب خلیفه دو اون آورد. فاعرض عنه، رو برگرد من پیان برگرد. دوباره بارد سران فرمود ادعو لی اخی، فدعو له عثمان، رفتن عثمان آوردن. فاعرض عنه، رو برگرد. ثم قال برای بار چهارم ادعو لی اخی، فدعی له علی ابن ابی طالب، یه با کراهت دیگه ناچار رفتن مولا رو آوردن. فستره بثوب و انکب علی، پیامبر اون پوششی بود چی بود بالاخره، ولی اونا روی علی ابن ابی طالب انداخت، انکب خودش روی حضرت علی انداخت. فلما خرج من عنده، واسه با هم صحبت کردن، کسی هم متوجه نشد چی میگه چی میفرما. بعد آقا آمدن بیرون، قیل له ما قال، از کدن چه فرمود به شما، چرا از اونها اعراض کرد، اینجور به شما اقبال کرد و بالاخره چه فرمود به شما؟ قال علمني الف باب يفتح كل باب الف باب، هر علمی بله هزار علم را، مقدمه هزار علم، از هر علم هزار علم منتهی میشه، یعنی چند علم؟ یک میلیون. دقت کنید این حدیث را حی ابن عبدالله مصری نقل میکنه، ابن عدی میگه حدیث منکر. نه از همون احادیثی است که فشار خون میره بالا یا میاد پایین، توازنش به هم. خب مشکل این حدیث کجاست؟ در سندش حی ابن عبدالله مشکل نداره، بعدش هم ابی عبدالرحمنه اونم مشکل نداره، بعدش عبدالله ابن عمره اینم مشکل نداره. میگه که لعل البلاء فیه من ابن الله، میگه اس و اساس ابتلاء و گرفتاری و مشکل این حدیث اساسش بگی برمیگرده به ابن عبدالله ابن لهیعه برمیگرده. ای چیه؟ منحرفه؟ مشکل اخلاقی داره؟ میگه نه. فانه شدید الافراط فی التشیع، خیلی علی دوسته. یادتون هست من از کتاب هد الساری چی نقل کردم براتون؟ یادتون هست یا نه؟ التشیع ما هو؟ ابن حجر میگه چی؟ التشیع هو حب علی ابن ابی طالب و تقدیمه علی الصحابه، این میشه تشیع، البته غیر از شیخ. خب میگه مشکل این روایت کیه؟ ابن لهیعه است. خب چه مشکلی داره ابن لهیعه؟ دوست داره علی. فانه شدید الافراط فی التشیع وقد تكلم فيه الائمه، علماء و رجال ایراد گرفتن برش به خاطر همین. و نسبوه الى ضعف، گفتن این آقا ضعیف. خوب دقت کنید، همین صفحه بعدش، حریز ابن عثمان حمصی کان ینتقص علیا، فوش من البالی، استغفر الله، و ینال منه. در این حال میگن که لا اعلم انی رأیت احدا فی الشام افضل من هذا، از این بهتر ما ندیدیم. کان ینتقص علیا، باز پرسیدم که نظرشون از بهشون چیه؟ ما اعلم منه الا خیر. علی رسد میکنم، مشکلی نداره، مشکلی نداره، همه که شما تا آخر بخوانید. بله، احمد ابن حنبل گفته ثقتون آدم خوبیه، هیچ مشکلی ندارد. خب علی ابن ابی طالب سب میکرد، منافات ندارد. بله، پویسرش هم بله، لا اله الا الله، آخر ببینید، آخرش هم آخر میگه نه بی خود اینو تضیفش کردن، مشکلی ایشون ندارد. حالا نسبت به امیر المؤمنین شتم هم میکنم، بکن شتم و سب به مولا بله نقطه ضعف نیست، اما حب مولا نقطه ضعف. و قد تکلم فیه الائمه، همه علمای رجال به جنگ این آقا آمدن که چرا علی را بله دوست داری، و این حدیث را میدهن که من به خاطر این مشکل. عبدالله ابن لهیع را از بحث میمونم، ولی بعضی مطالب به نظر من لازم است بدونید. عبدالله ابن لهیع از کسانی است که طبق نقل‌های خودشون تحت تأثیر جو ضد علی قرار نگرفت. اینا به خیال خودشون یک جنگ چی میگن تهاجم فرهنگی در مصر راه انداختند و حکومت هم پشت سرش بود، چون مصری ها خودشون ساقط کردن عثمان را و پشت سر قضیه هم بودند و مولا را هم تأیید کردند و حمایت کردند، و بعد از شهادت حضرت دیگه امویین شروع کردند، اکیپ های افرادی فرستادن و همینجور پاکسازی، به قول خودشون پاکسازی میکردن، خانه به خانه میرفتن، سه تا خونه را نتونستن، یکیش همین آقاست، نتونستن نزدیکش بشن اصلا. لیث را فرستادن، لیث ابن سعد از کسانیست که شریک جرمه، آخره به عنوان چی میگن؟ بله؟ یه چهره علم و عالم فقیه وارد مصر شد و همه اینجور تبلیغات به نفع امویین میکرد و مدایح اونها را، مدایح سومی را نقل میکرد و به تبع به مولا تنقیص میکرد و خیلی تحت تأثیر قرار گرفت. این تحت تأثیر قرار نگرفت، حتی یک بار تو مسجد آمده بود، این عصبانی شد، دمپایی برداشت و زد تو سر جلد مسجد، بیرونش کرد. کیا بیرون کرد؟ نه، لیس ابن لهیع را بیرون کرد. حالا به چه بهانه مراجعه کنید؟ اینها را مطالعه بکنید، دقت کنید. این آقا اسناده ضعیف، به کی گیر میده؟ فقط ابن لهیع گیر میده. اما به ابو رومان، کیه ابو رومان؟ تو مراجعه کنی شد من اشتباه کنم. شما الحمدلله همه تون بالاخره چی میگن کامپیوتر تشکیلات دارید، مراجعه کنید، بین عرضی که من کردم درسته یا اشتباه. آقا اینا درست بعد اشتباه نشه، من نمیخوام روایت رو تصحیح کنم، چون تو این روایت کلمه یهرب دارد، این مطابق با روایت قبلیه که باز از ارتاد نقل شده در همین کتاب فتن که داشت یخرج المهدی و المنصور حاربین ولی من الکوفه. حالا یهرب یفر، این مطابق است با روایت کدام؟ عیاشی که در جلسه دیروز اشاره شد معرض عنه، کسی اون متن را تا زمان قرن دوازدهم کسی اون روایت را ندیدم نقل کرده باشد، هر کس نقل کرده روایت نامانی را نقل کرده. خلاصه این روایت از نظر متن مشکل داره و از نظر سند هم مشکل دارد. این خلاصه روایاتی است که قیل او یمکن ان یقال در مثبت بودن یمانی. دیگه گمان نمی کنم بیش از این روایاتی باشه. خائف یعنی چی؟ نه، در اون لحظه ای که بالاخره مدی بالاخره کیه؟ قبل از ظهور حضرت، بعد از ظهور حضرت، کیه؟ وقت بعد از ظهور که دیگه حضرت از مکه ظهور میکنه، از مکه ظهور میکنه دیگه معنا نداره. نه، اون خروج روایتی است که مرحوم ابوی امام آوردن. اینا دو سه دفعه هی میان تشمیان مکه و باز میان مدینه برای اصحاب خاص خودشون، اصحاب خاص خودشونه. اما این که بالاخره صحنه رو ترک کند و نمیدونم یهرب من المدینه و اینا اصلا نمیسازه با حرکت امام زمان نمیسازه. اونی هم که فرمودید بله که بر اون قصی خوف برای خودش نه، بله ففررت منکم لما خفتکم، این آیات شریفه هم هست، نه برای خودش. خودش اصلا نمیشه. خب حالا نخ مخفیان بسیار اون روایات، بله اون روایات ها، من اجازه بدید میرسم اون روایات هم در بحث علل غیبت متعرض میشم. خب این 12-13 روایته که ما نقل کردیم، قسم بخشی از این روایات اصلا دلالتی بر حسن یمانی نداشت، دلالتی بر مثبت بودن چهره یمانی نداشت، و بخشی از اینها دلالت دارد بر حسن بودن و مثبت بودن چهره یمانی، اما دیگه بیش از این دلالت ندارد که به اصطلاح اتباع از او واجب است، نمیدونم پیروی از او واجبه، نمیدونم فروش، این مطالبی که اینا در بخش دیگه از روایات میشه. قسمت سوم که یکی یا دو تاست، روایت مضمونش این است که نه تنها این که حسنه و چهره مثبته، ما هم در برابر او بله تکلیف داریم، وجوب اطاعت، وجوب تبعیت، حرمت سرپیچی، حرمت فروش سلاحه، بالاخره باید کار دیگه زیر نظر او باشد. خب این روایت هم که ما نتونستیم سندش را درست کنیم، اگر این روایت سندش درست بشه، خب مفادش این است که ما در برابر او تکلیف داریم که از او پیروی کنیم. حالا آقای شهبازی هم بزرگاشون زحمت کشیدن، چند روز تتبو کردن و تلاش کردن که سندش رو درست کنن. احمد یوسف از دیرباله سندش، حالا من میرسم خدمت. خب اگر سند این روایت هایشون تونستن درست کنند، خب میشود خبر واحد. نسبت به مثبت بودن یمانی همین استفاضه بس، مثل مبنای مرمای خویی. مبنای مرمای خویی اینه، میفهمند که روایاتی که در متن ابن عباسه همشون ضعیف، منتها چون این روایات بلغت حد ال استفاضه دیگه تغنینا عن الدراسه سندیه. خب ما اگه این مبنا را پذیرفتیم که استفاضه ما را مستغنی میکنه از بررسی سندی، خب این روایاتی که در متن یمانیه بلغت حد ال استفاضه، لااقل یه 10 تا از این روایات که او را مدح میکنن، یه 8 روایت بالاخره هست که او را مدح بکنن. خب اگه ما این مبنای آقای خویی را پذیرفتیم که استفاضه مستقیم میکنه ما را از بررسی سندی، خب از این مجموع میتونیم به این نتیجه برسیم که چهره مثبت. اما اینکه تکلیف هم در برابر او ما داریم، وجوب تبعیت، فقط یک روایت. این روایت اگر سندش هم درست بشود، بحث اعراضه. آیا این روایت نقل شده در کتابها، شهرت هم داره، یا معرضون عنه؟ مراجعه کنید ببین این روایت را از زمان نعمانی تا زمان حر عاملی اینه کسی نقل کرده؟ شما مراجعه کن ببینید، در یادداشتاتون ببینید، ظاهرا تا زمان تا قرن 12 این روایت را، اونجوری که من مطالعه قبل داشتم، باید ببینید الان دوباره، تا قرن 12 کسی این روایت را نیاورده و نقل نکرده و مرحوم حر عاملی هم که آوردن اصلا در کتابای فقهیشون، در کتابای حدیثی که جنبه بله فقهی داره، متعرضش نشدن. اینو در اثبات الهدات و در اون سر کتابا نقل کردن. خلاصه اگر ما سندش هم پذیرفتیم و گفتیم که بالاخره شهرت دارد که ندارد و مسئله اعراض هم فاکتور بگیریم، بگیم نه معرضون ان نیست، میگیم در برابرش تکلیف هم داریم. ولی ظاهرا از این روایت با این متن اعراض شده، لذا اصل یمانی و خوب بودنش را به کمک روایات مستفیضه میتونیم بپذیریم، به شرطی که مبنای آقای خویی را بله قبول بکنیم، بیش از این نه. حالا شما بفرمایید، تمام این بحث از نظر ما دیگه تمام شد. اجازه بدید ما ببینیم ایشون چی میفرمان، تا بعد میخوام وارد بحث دیگه بشم انشاءالله. بحث دیگه مونم از یه نفس زکیه. بفرمایید. آره شما فرمایشتون رو بفرمو، زحمت کشیدید. چند من جدا استفاده میکنم از دوستان و برادرانی که تلاش میکنم همینجور به نخره ما را در جریان قرار میدن. من از این آقای حفظه الله مدنی درست میگم، خب استفاده میکنم، ایشون زحمت میکشن، روایاتی را میرن پیدا میکنن و ما را به درد سر میندازن. اما خب چاره ای نیست، این جلسه جلسه ایست که انشاءالله میخوایم همه از هم استفاده کنیم. حالا بحث نفس زکیه هم که شد، برید پی مطالعه و کلمات بزرگان و خود روایات رو پیدا کنیم تا یک بحث کاملی ان شاء الله بتونیم اینجا مطرح کنیم. بس کمال نسبی بفرمایید. بله؟ نه دیگه نمیارزه دیگه، تمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.